27 11 97 استاد مفیدی فقه و نکاح، بحث جواز و لزوم عقد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بود که مروری بکنیم رو فرمایشاتی که مرحوم شیخ فرمودن و همچنین دیگران راجبه اصالت اللزوم در عقد. اگر شما یا مطلبی بحث کردید و نشته رسیدید، یعنی که یه پیشنهادی فرمایشی دارید، در خدمت هستیم. یا نه که بخونم چند سطر عبارات رو
بحث شده، ولی خب مطلبی که قابل عنوان باشه نیست.
بله خب اگر بحث شده شما به چه نتیجه رسیدید خودتون؟ اصالت اللزوم در عقود به چه معنا برای شما بیشتر جذاب بوده، صاف میشه؟
لزوم یعنی چی؟
اصالت اللزوم، بله لزوم یعنی چی؟ یه و اصل لزوم
بحث ملکیت اسلام مستقر و متزلزل و ماست دیگه. حالا این چیز که کارها مثل مکنسف محبیبی ما افتن شده.
بله بحث ملکیت متزلزل و مستقر خیلی ارتباط مستقیم با اصالت و لزوم نداره. وقتی خیار ثابت است ملکیت متزلزل، اما ما بحث بکنیم اصل این که یه عقدی حق فصل توش هست یا نیست، این ممکنه یه عقدی حق فصل توش نباشه، یعنی ملکیت مستقر، ولی وقتی هم حق فصل میاد متزلزل میشه، در این حالی که متزلزله ولی جنس عقد لازم. یعنی میگیم اصل با لزوم در عقود، ولو عقد لازم میتونه متزلزل هم باشه. پس تزلزل یه مقوله، یه ربطی نداره به اون لزوم. مثلا اگه شما بگید اصل در عقد به لزومه، اما دائما وقتی محقق میشه تا تو مجلس عقد هستن متزلزل است ملکیت، تنافی نداشت. عقد لازمه اما در اون جایی که خیار ثابت است متزلزل. پس تزلزل از آثار فسخه، ثبوت حق فسخ. لزوم مال طبیعت عقده که فسخ قبول بکنه یا نکنه، شرط خیار بیارید یا نداره. درست شد؟ بنابراین شما هیچ مانعی نداره، میگید در بیع اصل با لزوم است، اما طرفین جایز است خیار شرط قرار بدهند.
درست.
یعنی بگه من حق فسخ دارم تا دو ماه، خیارش غیر خیار اشتراطان، خود خیار شرط، خیار شرط شرط الخیار، میگه اینو فروختم به شرطی که تا دو ماه بتونم فسخ کنم. این هیچ منافاتی نداره که اصل در بی لزومه، من که شما میتونید در متن عقد ملک را متزلزل تثبیتش کنید، تملیکش کنید. ملاحظه کنید؟
از جواز
نداره. احسن، جواز اصلا من ملکیت متزلزل نیست.
خب پس همون تصور اصلا جواز در کجا هست؟
بله. خب حالا باید بریم. منظور شما اشاره کردید ملک متزلزل ثابت، می‌خواستم عرض کنم این دو بابه کم کم ذهن اشاره کردم اون چیزی گیرم می‌بینید. بله
من دارم شعر اون این بحث شما فرمودن دیگه، این بحث که فرمودین از نفاذ این بحث مطرح کردن که اصلا لزوم و رابطه با سلوک خیار اینها نداره.
به عبارت دیگه تزلزل ملکیت و استقرار ملکیت یه فضاست، لازم بودن عقل و جوازش فضای دیگریه، اینا با هم دیگه تفاعل میکنن، با هم دیگه قابل جمعن. اینجور نیست که اگر لازم نیست پس متزلزل، اگر لازم هست پس مستقره. نه، اینجور نیست. میتونه لازم باشه متزلزل، میتونه جائز باشه اما مستقر. هبه‌ای که شما انجام میدید هیچکه نمیگه این الان ملکیت متزلزل است. فقها نمیگن شما هبه کردید به دیگری، این ملک متزلزله. میگن متزلزله نه، عقدیه، ملکیتش هم آمده، فقط جائزه، شما میتونید برگردید. جواز رجوع داره. حتی جالبه که در مثل هبه فسخ هم نمیگن، متداول فسخ نمیگن، هبه رو فسخ کن، نه رجوع کن. یعنی چون جائزه دیگه فسخ نیست، این هم رجوعه. بله، حالا این ابتدای کن.
این که خیارت هم منافاتی نداره با لازم بودن،
بله،
این به خاطر که سنخشون با هم متفاوته.
بله، یعنی دو،
این که خیار حقه، اگر حکم بود قطعا تنافی.
بله،
که
یعنی خود جواز رجوع جور حکمه. اگر شما اسم جواز رجوع بذارید فسخ، جواز رجوع چون حکمه تنافی داره با لزوم، نمیشه که هم لازم باشه هم جواز رجوع داشته باشه. این درسته، باشه. خب حالا عرض کنم که دوست کلمه مقدمه را جلسه قبل عرض کردم، اشاره شد آخر کار شد. ببینید اساساً در اصل ما دو تا معنا را، مرحوم شیخ که چهار تا معنا فرمودن، اما قبل از اینکه اون معنی شیخ را بررسی کنیم تقسیم بندی کلی تری میخوام انجام بدم تا برسیم به فرمایششون. کلمه اصل را که ما به کار میبریم دو جور به کار میبریم. گاهی مقصودمون بناگذاری و خلایی است، گاهی مقصودمون یه چیز پای است. قاعده هم یه جور اصله. مثلا میگه که کل طائر صفیفه اکثر من دفیفه فهو حرام. قاعده فقهی است، اما این اسمش اصل نیست به اون معنی که ما میگیم. اصل یعنی بنای اخلاقی. ولی خب همه قاعده هم به یه معنی اصله، یعنی پایه است که مطالبی فرو از درش متفرد. اینجا که میگیم اصل در عقود لزومه، منظورمون کدوم میشه؟ هر دو تاش هست. یعنی گاهی میگیم اصل در عقود یعنی بنا عقلا در جری با عقود چیه، گاهی میگیم اصل در عقود لزومه جواز، منظورمون پایه نه بنا عقلا، اون پایه‌ای که دلیل شرعی داریم برش به عنوان قاعده برای ما رفتار میکنه. پس این از مناحیه اصل متوجه باشین که گاهی اصل من اصل عملیه بنا عقلایی است، گاهی نه، اصل من یک مطلب پایه که مرجع ماست در موقع شک، نه بنا عقلا. یکی هم کلمه لزوم. وقتی میگیم اصل با لزومه، یعنی ببینید معمولا چیزی که معونه میبره ما خوش داریم میگیم عدمش. هر چیزی که معونه میبره اصل عدمونه، چون او زور میخواد، او یک معونه اثبات میخواد، درسته؟ اصل چیه؟ اونی که زور میخواد، اصلی که نباشه تا اون معونش بیاد. لذا جلسه قبل عرض کردم که به یه معنا واضحه که اصل عدم و لزومه. به چه معنا؟ یعنی لزوم معونه میخواد، لزوم یعنی حتمیت، حتمیت. خب اصل حتمیت، لزوم سرب و محکمیت و پاورجا بودنه، یا اصل عدمشه؟ ببین کدومش معونه میخواد، لزوم سر بودن معونه میخواد، پس اصل عدم. این به یه معنی اصل عدم بسی. اما وقتی میگیم اصل لزوم در عقده، اینجا اون اصل عدم یه جوری مورد سوال قرار میگیره. چرا؟ چون مضاف الیه عدم هم مهمه دیگه، اون نقش حسابی داره در تعیینه. حالا من مثال، همین مثالی که مانا نفی داریم، میگیم اصل در عقد لزوم و محکمیه. خب میگیم عقد، حالا به اعتمان لغویش بریم و عرشش تو معاملات بعد هم میاییم. عقد یعنی چی؟ یعنی گره. نه فاساد فل اقد اقده و عقد یعنی گره. آیا درسته بگیم اصل در گره های نفشل باشه؟ چرا؟ چون سیف بودن و اونه میخواد. این درسته این اصل؟ اصلا خنده دار میشه. عقد یعنی گره، خب سیف بودن و محکمی معونه میخواد، پس اصل در عقد اینه که شل باشه. برعکس اتفاقا گره گره هست کنه که محکم باشه. یعنی طبیعت گره بودن هم مهم اینجا. صرفا نباید نگاه کنیم به لزوم، بگیم که چون لزوم یعنی محکمی و سربی اسعدم معونه میبره لزوم. نه اتفاقا گاییست که لزوم در تناسب حکم و موضوع، وقتی لزوم را تو گره میارید، تو گره اصل بر محکم بودنه، چون گره یعنی چیز محکم.
بنابراین اصل مقتضی عقد داره.
بله. پس بنابراین ما قبول داریم که لزوم معونه میخواد. و به این معنایی که لزوم معونه میخواد یه معنی اینه که از عدم لزومه. اما چون بحث ما سر اصالت اللزوم در عقوده، نمیشه اینجا دیگه بگیم چون معونه میبره از عدم میشه. اتفاقا بحث ما سر چیزیست که بنایش بر معونه است. این معونه تو دل خود عقل خوابیده، این لزوم دیگه معونه نمیخواد. شما دارید که اصالت لزوم در چیز گره، چیز محکم، چیز محکم اصل درش لزومه، استحکامه، نه اصل درش چی باشه شلبازی باشه همینطور پر هوا بوده. این نکاتی که میخواستم قبلش عرض کنم راجع به لزوم و اصل و اینم.
اگر ما رتبه رو شما از دو منظر داری نگاه کنید، یا نسبت دادن این لزوم است به شعار مقدس که میخواد بده فعل اوغلایی رو امضا کنه، بگیم اوغلای فعل انجام میدن منتظر نیستن که اینو علاوهش لزوم انجام بدن، بعد آیا ما میتونیم نسبت بدیم به خدای متعال شعار مقدس که این رو بر پای لزوم امضا کرده بگیم معونه داره؟ اما اگر نسبت به میدان عمل بگیم، اگر ما عدلی رو انجام دادیم ببینیم عقود رو جایز بگیریم بیشتر اختباش و معونه داره، لازم بگیریم بیشتر اختباش داره. اگر بخوام طبق معنی اول بگیریم انتصابش رو خودم کار باشه میشه معونه زاره، اگر بخوام نصابه توابع بعد از معونه انجام در نظر بگیریم که طرفش میشه معونه زاره، این جایز بودنش معونه لازم داره. بعد از دانه الان کدوم منظر رو نمام کنیم؟ فرمایی که لازم بودن یعنی طبق این باشد شما لازم بودن در مقام عمل.
بله، یعنی من اون لزومی که اول گفتم معونه میخواد قصر نظر کردیم بر نفس معنای لزوم. لزوم یعنی حتمیت، حتمیت کل شیء لک مطلق، هر چیزی به حساب اقتضا اولی اینه که محکم باشه لازم باشه یا نه. لزوم معونه میخواد. معونه یعنی باید اعمال امر زائد بر اصل بکنی تا این براش بیاد، میشه معونه.
اعمال زائد یعنی اثبات کنیم که لازمه، شارع گفته لازمه است، منظور اینه.
بله، هر چیزی که نیاز داره به حدوث امری، به امر وجودی، این میشه خلاف اصل. لذا میگیم اصل عدم، اصل عدم. شما نمیدونید فلان واقعی الف اتفاق افتادن را یا نیفتاده، با افتادن یک واقعه و وقوعش معونه میخواد و نیاز به نیرو کار شرف و نیفتادنش افتاد، اینا میگن نعونه. هر چیزی که دوتا طرف که داریم، یک طرفش نیاز داره به نعونه، یعنی خرج دیگه، خرج میبره تا بفهمیم اتفاق افتاده یا نیفتاده.
اما انتصار به شاره منظور نعونه یعنی توابع بعد از معامل منظور نیست.
بله بله، توابع بعد از معامل منظور نیست در این منظر، و انتصاب به شارع عام یه فردش همونطوری که میفرمایید انتصاب به شارع،
اون نقطه که تو لغت میفرمایید اون به توابع بعد از معامله بیشتر برمیگرده. یعنی فرمان از منظر لغت نگاه کنیم بگیم اصل در گره های این است که شل باشه محکم نباشه، یعنی هر معامله شد طرفه میتونم بیان به همش بزنم، و اگر از منظر لغت نگاه کنیم توابع بعد از معامله زارن که تو پاشش نمیشه ملتزم شد.
ببینید مفاسدی که بر جواز مترتب بشه یا مسائلی که بر لزوم یه چیزه، اونی که من راجع به نفس عقل گفتم باید نظر به آثار و مفاسد و مصالح مترتبه نبود، نگاه کردیم به نفس الطبیعه. عقل یعنی گره، طبیعی خود موضوع قدر در آثار طبیعی موضوع گره اقتضای خود ذاتش استحکامه یا شل بودن عدم استحکام این مقصود ما. ولی اون که شما میفرمایید نظر درستیه، بعد از اینا مطرح میشه که اصل را ولی ذاتی با اون اصلی که شما میگید بیشتر به بنا اخلا جردن میاد، یعنی بنا اخلا با اون تعریفی که قبل عرض کردم ما یه حکم عقلی داریم یه بنا اخلا داریم صحبت کردیم دیگه من نداجه بگیدیم اصلا زیاد تک را میگم خیلی کدام خیلی من گفتم به نظر نکته بسیار مهمیه معمولا تو کلاس ها به این نه مطرح نمیشه نوعا ما یک دلیل عقلی داریم یه بنا و سیره اخلاقی داریم دلیل عقلی این است که یک موضوعی را عقل در نظر میگیره حکم برش میگه میگیم عقل چنین میگوید درست شد؟ خب مانعی نداره که در یه فضایی که عقل چیز را میگه در یه حوزه دیگری هم عقل چیز دیگری را میگه این حوزه ها متفاوتن حکم عقل هم متفاوته اما گاهی بین این دوتا حوزه تضاهم میشه عقل بعدن برای تضاهم میشه اما فکر کن شما میگید که آیا عرض کنم که انسان جائز خودش رو تو خطر محتمل بندازه یا نه؟ عقل چی میگه؟ دفع ضرر محتمل. جائز این باید ضرر محتمل رو دفع کنه. خودت تو دل خطر نهنداز. عقل میگه نه میگه بله میگه. از این طرف دیگه قوه قابلا بیان. میگه نه میگه اونم میگه. خیلی از مسائل اصولی که جالبم بود یادم باشه تو رساله وقتی مرحوم شیخ مرحوم آخوند دیگران میگفتن ادله طرف اینا که میگفتن طرف این میگفتن که یدل علی من الادله الاربعه او یه آیه می آورد و هم یه آیه می آورد بحث میکرد او حدیث می آورد اون هم حدیث می آورد او ادعای اجماع میکرد و جالبتر هر دو دلیل عقل می آورد تو براعت هر دو داشتن دفع ضرر محتمل عقل میگه براعت نمیشه او میگه قبه اقابه بلا بیان حالا عقل کدومش میگه این نکته ای که بسیار مهمه اینه که عقل موضوع خودش رو نگاه میکنه درست شد؟ بنای عقلا خروجی ده ها حکم عقل یعنی عقلا در فطرت خودشون ده ها حکم عقل دارن میسنجن میبینن بین اینا تضاهم برقرار میشه کسر و انکسار مصالح و مفاسد و تضاهمات خلاصه آخر کار میگم اون جاده اصلی بنا را بذاریم بکنیم یا نکنیم مثلا خبر واحد از این طرف میبینن دروغگو هستن خیلی ها دروغ میگن ما حالا هر که یه حرفی زد اتباع بکنیم یا نکنیم خبر واحد دنبالش بریم یا نریم کجا بخواه یه کسی یه چیزی که بری دنبالش از این طرف میبینن خواهر نریم هر که حرف زد بایسی میگم شد منه آخه نظم سعی بسن بند نمیشه که اختلال نظام میشه ببینید هر دو تاش عقل داره در نظر میگه بعد میگه خب حالا این که درسته دروغا ما اعتناب بکن از اون طرف هم نکنیم اختلال نظام میشه حالا کدومش پایه قرار بودی دیدید جاده اون خاک ریز اصلیش اونی که اصل بیس و پایه و اون بنیه راهه اونو میگیم اصل بخالا میگه خب وقتی خبر به گوشمون خورد بنا اولی رو چکار کنیم بایسیم بنابراین که هرچی به گوشه خورد بایسیم حتی آیت بیه نده یا نه بنابراین که خب میریم نظم برقرار نمیشه بنابراین هم میریم الا اونجایی که به شک بیفتیم درست شد اینو میگیم بنا و اخلا یعنی اخلا سبک سنگین کردن حالا میگیم بنا و اخلا بر اتباع خبر واحد است خیلی هم محکم حرف میزنیم کار حکم عقلی هم رو رد نمی کنیم میگیم بنا و قلا وزنه بالاتری داره سطح ارقایی داره از یه دلیل عقلی دلیل عقلی حکم میگه اما اقلایی که عقل داشتن ده ها حکم عقلی ها دیدن به خصوص تجربیاتشون اوه حالا بی خودی که یک بنازش مستقر نمیشه، صدها چیزی رو تجربه کردن، تجربه یاد دارم انباشته شده، دیدن لوازم کارا را، حاصل اون تجربیات احکام عقلشون به ما هم اقلا این بوده که حالا بنا گذاشتن که اصل اولی بر اینه که برم یا وایسم. درست شد؟ این اصل اولی بسیار مهمه. اینو میگیم بنا اقلا.
به ما هم چیه؟ بناشون به ما هم
آقلا. به ما هم اقلا بله. یعنی اون فطرت عقل رو داشتن، در نظر گرفتن، یک همیانی دارن. مرحوم صاحب که فهمشه ما عرض میکنم همین جا که تو خبر واحد طرفین ادله را میگن یا تو براعت که ادله میگن، وقتی میخوان جا بندازن اون حرف طرف را میگن ان العقلاء بناء العقلاء دیدنهم، کلمه دیدن تو کفایه نکته خوبی را در بر داره که صاحب کفایه به همین نکته دارن اشاره میکنن. دیدن رسم و روشه، رسم و روش حکم نی، حکم العقل یه چیزه، حکم العقلا به ما هم عقلا یه چیزه، دیدنشون یه چیزی اعلاه. بله؟ بله. یعنی ده ها چیزی را دیدن، کس را انکسار کردن، یه خروجی گرفتن ازش، در خروجی ده ها حکم عقلی و ملاحظات اینه. انت بنا عقلا به این جور من خیلی هم گفتم به رفقا، تا حالا برخود نکردم که رفقا به من گفته باشن که تو کلمات علما این جور آمده باشه.
آقای مظفر
بسیار ما اصول رو به مباحثه کردیم اینجوری یادم نیست.
مصلحت رو میبینم به ما هم قرده، یعنی میبینم مصلحت جامعه چیه؟
نه، مصلحت تابعی غیر از مصلحت نفسی. عقل مسائل و مفاسد رو میبینه، مثلا تو منطق ریاضی میگیم ارزش نفسی، ارزش تابعی، ارزشی که جدول خروجی به شما میده فرق داره با ارزش نفسی. شما میگید در این کار مصلحت هست، درست رو؟ یه جای دیگه میگید مفسد. مصالح و مفاسد را و عقلا میبینن یه چیزه، اینکه نه، وقت تزاحم مصالح و مفاسد و کسر و انکسار اینها بناگذاری میکنن از سر اینکه غلبه میدن یا مصلحت را یا مفسد را. این فضای دیگریه، اینش مقصود منه. بزنگو لذا ما اینا میگیم مصلحت تابعی، تابعی به اصطلاح ریاضی منطقی، مصلحت تابع یعنی مصلحتی که خروجی یک جدول ارزشه. شما وقتی جدول ارزش ارزه میکنید به اقلا، مصالح و مفاسد میچینن تو این جدول، با عملگرهای منطقی مقایسش میکنن. دیدید تو منطق ریاضی را که ملاحظه کردید که منطق گزاره ها خوندید یا نخوندید؟ حالا اینو منطق ها کلن بله؟
قرار بذاره
هست. این کارهای خوبیه، این هرچی طلبا دیرتر کار بکنه انسان خوب نیست. این چیز الان نقل مجلس دبیرستان و دبیرستان هاست، دانشگاه هست، کامپیوتر برنامه نیست. الان شما با نور کار میکنید، دم به دم باید عملگرهای منطقی سر کار دارید. تو جستجوهاش ندیدی؟ واو منطقی، یای منطقی میدادم.
حالا میگه اگر فلان آنگاه فلان،
این هم یکی عملگره. بله، عملگره شرطیه. دو شرطی واو یا اینا همتون برنامه نور، این که میگه منطقی نه یعنی منطق ارسطو، منطقی این عملگرهای منطقی، منطقی ریاضی. با اون چیز هایی که
برد جا پس فرانوالا همیشه پس از زهر به دلائل عقلی هست، یعنی نمیشه همون تو نگاه اول فرانوالا
نه اصلا با ریخت بنا همین نکته، اصلا با ریخت بنا جور نیست. بنا یه خروجی ملاحظاتی
بسیار دلیل مستقیم میگه.
خب این ولی که تحلیل اینجوری نه، من هم همین منظورمه. واقعا اگر ما بنا رو اینجوری تحلیل کنیم، بسیاری از بحث‌های کلاسی ما سریع میره جلو.
زدیت هم معنی
رو ببین بنا و غلا مثلا بله، هیچ جا شما نیدی تو استدلالات علمی بگه او بگه بنا و غلا اینه، اونا بگه بنا و غلا اینه. تو بنا معمولا نزا پیش نمیاد، چیزی چیزیست که خودشون میفهمن که در استظهار میتونیم بگیم ظهور این در العرف بابک اونجا نزا بشه، اما در بنا و غلا معمولا خود اون طرفی هم که داره اون طرف حکم عقلی هم میفهمه بنا و حالا این چیزش مستقر.
خلاصه این که منظورتون اینه که چون عقل فقط
خودشم. موضوع خودش هم میبینه تمام،
ولی
مصلحت تو این میبینه میگه این چون مفسده دارد قوی هست نمیشه، مصلحت درش میبینه میگه باید بکنیم تمام.
خب
عقل قضای منفرد را میبینه، مصلحت نفسی را میبینه. بله
عقل کسی رو انتصار نمیکنه، میخواد
حکم کنه، بخواد در جدول بذاره. چرا
میخواد
و اون حکم عقلی که ما میگیم این نیست، اون وقت حکم عقلی که ما میگیم موضوع شما ایا میکنه این قضیه منفرد. همین حکم عقل به قبح اقامه بلا بیان تمام شد، حکم عقل به دفع ضرر محتمل یه موضوع روشن بیان کرد. اما اگه بخواد بگید حکم عقل به این که وقتی مثلا سهولت با نمیدونم مفسده کذا با یک مصلحت دیگه سه چهار چیز تضاهم کرد چیکار کنیم، حالا دیگه بگید حکم عقل، ما حرفی ندارم اینجا بگیم حکم عقل، اما نداریم به قضیه منفرد. اینجا بحث بهش میاد نظام میشه، اما وقتی بنا و قلا دارین چی؟ یعنی نزاع ما را اونا متکفل شدن از سالها تجربه یادشون، چیزایی که خدا بهشون داده فهمیدن باید این راه برن، نران این مفاسد داره. پس بنا یعنی حکم عقل تابعی مستقر. او قلا همه جمع شدن در طول تاریخ زندگیشون تجمیع تجربه یاد کردن بنا گذاشتن برای این، دیدن نریم خراب میشه، نه جامعه داریم نه چی داریم.
چی از حکم عقل دارم دیتا دوستم
در بنا اقلا
در مواردی که ادله عقل بهم بررسی کنیم
ما اگه بنا اقلا داریم
بله
بنا اقلا هرگز نمیتونه حکم عقلی باش معارضه کنه. این نکته بله اگه خروج هیچ بنا اقلایی نیست که بگیم یه حکم عقل باش معارضه کنه. چرا؟
بنای دعوا ندارم.
بله
بنای دعوا ندارم.
بله چون حکم عقلم را اقلا میدونستن، کسر این کسار کردن، خروجی ازش گرفتن به ایمان.
پس این... میگی به ماهوم اقلا این حکم کردن، نه به ماهوم و تک تکشون آقل،
احسن
به ماهومی که جمع شدن،
احسن
اجتماع ریدن. آیا موزن رو دارن همین میگن آقا؟
خب بسیار ما حرف ندارم، من که نمیخوام که حتما بگم اگر اینا فرمودن با اینا ما تسلیم هستیم بسیار الحمد.
بعد خیلی اونجا بهش اشکال میکنن، میگن تو مکتب مشا میگه ما به ما هو عاقل، این اگر یه حرف زد درسته به ما مقاله چرا میاد میگید؟ بعد چون ایشون مشهورات اینا هم داخل کرده بود بتون آقا چرا به ما مقاله اومدیم و مثلا اندیشی کردن یه حکم دادن گرچه ظاهرا خلاف عقله، گفتن برای مصلحت اجتماعی ما فلان کارو کنیم. آقای مظفر ظاهرا همین میگه، بعد اشکال میکنم نه اومدی که عقل داره میگه کار اشتباهه گرچه مصلحت اجتماعی هست قبول زنش که نه واسه به ما هم اقلا که تجمیع کنن و همه بیان بشینن هم فکری کنن و بیان مسئله نشی کنن و آقا میگه نه این فکر اشتباه، از هر کار مزفر اینطوری برداشت میشه که میشه میاد مسئله نشی رو که تو اجتماع شکل میگیره.
مراجع میکنیم انشاءالله داریم ما اصول رو اینجا وقت میگذره که الان بعد انشاءالله
تو اصطلاح حکم عقل با دلیل عقلی فرق داره. شما تو توضیحتون حکم عقل رو آوردی تو اصطلاح گفتید دلیل عقلی، هم دیگه بود یعنی خود خلاف اصطلاح صحبت کنیم منظورتون چی؟
ببینید در اون جایی که میگن ادله عرب عقل رو به عنوان دلیل میارن دیگه
حکم عقل اینجا منظوره دلیل عقلی یعنی استدلال عقلی سوال کنم چی رو مثل برهان این هم تو اصطلاح به این میگن دلیل عقلی
تو اصول به این میگن؟ تو اصول داریم بحث میکنم اصول و فقه
تو اصول بشن میگن دلیل عقلی
یدل علی من الادلت العربه فعلی تو
اصول خب نه دلیل عقلی دلیل عقلی اصطلاحا غیر از حکم عقلی
تو اصول اصطلاح این اصطلاح اصول من نمیدونم شما
اصطلاح فقها میگه
تو فقه اصول عرض که شما ببینید میگن خبر واحد یدل علیه من الادله الاربعه
العقل
یعنی دلیل و منظورم حکم عقله. خب شما میگه یعنی عقل استدلال کنه
نه
یه حکم عقلم بسه. خب اگر میگید در غیر فضای اصول میگه دلیل عقلی یعنی باید صغرا داشته باشیم، کبرا هم داشته باشیم، از دل صغرا و کبرا نتیجه در بیار. اینا میگیم دلیل عقلی. این
مثلا برهان صد دیدین که نمیش میگم دلیل عقلی، این حکم عقلی نیست. توی فرهنگمون اصولا اومده این داره مشکول هم میشه نسته داره حکم عقل همه که فهم بردیم، مثلا حکم به خوب به اقوه برابر این میشه حکم، ولی دلیل عقلی استدلال
از آن میگن که یه مستقلات عقلی داریم، یه غیر مستقلات عقلی. مستقلات عقلی اینه که مثلا بدیهیت خوب اقوه بودا بیان، ولی غیر مستقلات داخل اصول هم میاد که از غیر مستقل استفاده کنیم. دو تا چیز برم زدیم
فرمشتیشون باز مثلا غیر مستقلات نیه، غیر مستقلات هم میتونه یه ملازمه باشه، حکم عقل باشه به ملازمه، نه صغرا کبرا بعد استنتاج نتیجه را. دلیل عقلی در اصول، در فضای اصول به معنای استدلال معنای یادم نیومد تا اندازه که تو حافظم مراجعه کنی که صغرا کبرا کردن را تو اصول بگیم دلیل عقلی. تو اصول وقتی میگن دلیل عقلی نه حکم عقلی،
به نام آقا همیشه فرع تعارض دلیل عقلی
کلام و اینا میگن، بله
به نام آقا پس دقیق فهم شما همیشه فرع تعارض دلیل عقلی است. جایی نمیتونیم پیدا کنیم که دلیل عقلی که ضد نداره آقا میان اون رو برش مبتنی بشن که نام آقا درسته، چون شما فهمیدیم وقتی ما میرم سال به نام آقا که بینیم دو تا دلیل داریم، ما بومبستی کردیم ببینیم اصل و پایه‌ای که اغلا بهش اقتناع کرده در مقامل چیه، اما از همه اول دلیل عقلی داشته باشه که معارض نداشته باشه اینجا به نام اغلا لرد میشه رفتن سرا باشه چون دلیل عقلی معارض نه، یعنی عقل تو موضوع دوتا وقت نداره تو مشاهده.
ببینید به نام اغلا موافقه اون دلیل عقلی یا مخالفه؟
موافقه طبعا موافقه به نام اغلا، شما فهمیدید به نام اغلا میشه پس از تعارض دو تا دلیل عقلی درسته؟
نه بنا اخلا خروجی یک ملاحظات ما اینا عرض کنیم، هر کجا بنا گفتیم یعنی یک روش عملی مستقل که پشتوانش درک های ارتکازی وسیعی از ناحیه اخلا در فرد و اجتماع و تجربه یا تنباشته شد.
حالا دلیل عقلی دیگه هم داریم یا نداریم؟ فقط یک دلیل عقلیه؟
نه میتونه پشتوانه بنا میتونه الان دلیل عقلی ما فهمیدیم اصلا ملاحظه خصوصی اینا اخلا نکرده، ولی زاست که با این توضیح که من اصلا بنا اخلا ایشون فهمدن اشکال کردن، اتفاقا برعکس میشه، یعنی بنا اخلا اقوا میشه از همه چی ادله، یعنی حتی شما نصوص شرعیه را که دلالتش ظهوراته، اگر یک ظهور یک دلیل با بنا اخلا معارض شد، بنایی که شارع فقط با یه ظهور اکتفا کرده دا. یه وقتی بنای بوده شارع بوده متشرع همه رو جلوشون گرفته گفته او این بنا رو ادامه نده، اون حساب جدا یه جلوش شارع میگیره، اما یه وقتی بنا هست شارع اون بنا رو چیزی بر علیش نفرموده، با یک عبارتی شما میان میگه ظاهر این عبارت خلاف بنا اخلا است. و چی میگن علما؟ میگن برعکسه، از بنا اخلا باید بفهمید تو داری بد معنا میکنی، ظهور رو تعبیر کن. بله
حتی اونایی که دلیل عقل و مستقل نه حجت نمیدونن اینجا بنا اخلا به درش میخوره.
بله
چی میگن از باب سنت بود
خودت نوعی امضا میگفتن دلیلی که نیاز به اشاره بنا اخلا امضا کنم تو خاطرونه میگفتن چون ممکنه خیلی از بنات و غلایه بردن مقالات همه، یعنی یه بنا ابتنا رای عمدی میکنن بعد شده باید یکی که اینو رسد کنه امضا کن.
بله
فهم دونید اون عقلی که پس از کس و انکسار میان روش ابتنا میگذارن اغلا روزن بنا اغلا، یعنی اما عقل پروپیمونی که اغلا پس از تجربه نتیجه بش رسیدن. بعد چی نیاز به امضا شاره داره؟ اگر بگیم اغلا کس و انکسار مساله واقعیه میکنن
بله، اگر مقصود از امضا آدم و رد باشه یه فضاست، اگر مقصود از امضا خصوص صدور کلام لفظی بر لهش یا علیش،
اما آدم و رد که معروف
بله که اون باشه که حرفه نیست، امضا رو میگیم یعنی حتما یه لفظی از شارع بیاد در تایید این بنا. این خب علما قبول هم ندارن امضا به ایمان رو. میگه همون امضا اشاره به معنی عدم و رد، یعنی شاره این بنا و خلایه بوده رد نفرموده. درست شد؟ و همین عدم و رد کافیست برای امضا. در چنین فضایی دیگه نمیتونیم بگیم که علای اخلا نمیدونم مسامحه کردن، که علاوه این که ما بناعاتی که از مردم است به ما هم ذات و آدابم و رسوم منظور ما نیم، بنا اخلا به ما هم اخلا، بنا اخلا بین المللیه. اینجوری نیست که برید تو این کشور این رسمشو میگه. مثلا میگه بنا اخلا این است که وقتی احترام میکنن دست تو سینه میذارن. یک کسی میگه برو بابا فلان کشور ببین، یه اصلا نمیدونن چنین رسمی نه، تصور نمیکنن بچه‌هاشون که دست با تو سینه بذاره برای احترام. اینا رو که ما نمیگیم بنا اخلا.
چرا متهمشون کردن بخاطر عدم موالاتشون خیلی از بناهاتشون هست؟ مثلا این بناهات جزئی هست؟ اون بناهات بین المللی هم ممکنه که بخاطر
یه مثال بزنید؟
برای چیزهای جزئیه؟
بله.
مثلا بناهاشون بر معاملات ربوی که معروف بدیم بنا داشتن بارشون سوده دوش شاره آمده رفته
بنا اقلا به ما هم اقلا بر روان
توش سوده دیگه سود میدن آثار
و تازه. خب شاره وقتی میخواسته با این بنا درفته تبلشو زده، یعنی کاری کرده که دیگه هیچ کس شک نداره.
من خواهم میگم که اصلا این کسانشون به نتیجه اشتباه رسیده این درسته؟
مانعی نداره.
من از اون نقطه به زنگاه سآل هم اینه وقتی اتلاشه خواهم میگم به ناغل شما مفرمایید همان حکم عقل است که چکشکاری شده و میتونید بهش اعتماد کامل کنید، چرا اومدن بهش فیلتر امضا اشاره رو قرار دادن؟ اگر اون کسانی که سآل اغلا ناظر به مسئله واقعی است ما حرفی نیست که طبعا اینجوری نیست. پس این کسانی که
سوالشون
چه فایده داره که
این حکم عقل تقویت؟ این نکته مربوط به درجات علم و اون جدولی که گفتم برمیداره. اخلا در بنا از تجربه یاد از علوم از چیزهایی که عقل جزئی درک کرده خروجی شده ای بنا گذار. درسته؟ هرچه علم شخص در جمع بین مصالح و مفاسد و تزاحم اونها بالاتر باشه خروجش دقیق تر. درست شد؟ ولذا شاره ممکنه با اون علم محیطی که به همه تزاحمات مسائل و مقاصد داره میگه اینجوری بنا بذارید بغض. شاهدش هم اینه که خود بنا اخلا متکامل میشه، یعنی اخلا در تجربیات خودشون وقتی یک روال اجتماعی موج اجتماعی دن نسل بعد این کار رو نمی کنن، بنا میزنن و این چیزی که اون آثار بدی که قبلا برای نسل پیش اومد نیاد، یعنی علمشون بیشتر. ولی زمان میگم شعار مقدس چون علمش به خروجی کار اون جدول ارزش که وقتی تزاحم کرد مصالح و مفاسد بهترین راه و بناگذاری کدومه. درست شد؟ در یک شرایطی شاید 100 تا مصلحه با 100 تا مفسده شدن متضاد. اینجا که دقیق پیچیده میشه انتخاب اخلای بنای میزنن. ما میگیم شعار است که علم و وسن بالاتر ولی زمانت میکنه. میگیم اگر اخلای بنای گذاشته حتی من حیثم اخلا نمینیسم بنای گذاشتن شارم زیر شده. حالا در همین روا که شما فرمودید واقعا سقرابی اینجور نیست، یعنی الان اون کسی که در روا میده بنای روا دهنده ها بر حسن این کاره که بر ناچاریه. شما فقط میگه سود داره خوششون میاد. شما فقط ربا دهن داره دیدی میگه وقتی ربا میده سودگیریش میاد خوشش میاد. اونی که باید ربا را بده یعنی مقترض که باید از جیبش با زحمت او هم میگه بنا اقلا بر اینه
نه خب بلاخره
کسی رو حساب کردن بله
بنا رو برای بودشن بلاخره
که اینو نگذشته
اون راستراش این طرز روانی که دیدی درست ناچار اذیت هم میشه
خیلی خوب. خب حالا اگر آمدیم و توزیع ثروت شد یعنی مقترض کم شد، درست شد؟ الان عرف اخلا میگن ربا خوبه بده؟
باز تصرف میگن اگر باز همچین زمانه برگشت ربا خوبه.
ربا خوبه اون کسایی که میدن یا اونایی که میگیرن؟ ببینید
من
شد اخلا کارو شد ذهنش رو از تعصب در آورد. الان همه پول دارن، درست شد؟ اخلا چی میگن؟ میگم وقتی نادار هست یه عده بمکن دیگری را بخوانم میگم واقعا میگن نمیگن تلطیف کن ذهنشون ها. الان همه رسیدن توی فضایی که پول دارن میگه خب حالا الحمدلله همه پول دارید فرض بگیرید جامعه باشه بعضی دارن بعضی ندارن کدوم بهتره؟ این که اونایی که دارن پول بدن اونایی بمکن برا بگن هی بده یا نه بده اینی همونی که داده پس یعنی واقعا حکم شد اینجا بنا اخلا به ما هم اخلا بر رواز هرگز چه میمونه؟
مدام اعتراض باشه پس هیچ وقت رد نداره شاید
رد
استاد بنا آورد
اگر اخلا به ما عقل معصومه لله علی الناس حجتین چه روای چیزی باید حجتون ظاهره الانبیاء و رسول و حجتون باطنه العقول حجت الهی عقل عقل به ما و عقل معصومه واقعا همینجوریه عقل مشوبه به وهمه که غیر معصومه
پس همین بنامات اقوامت که میگه شما رد کرده
یکی شما بگید که به ما هم اخلا باشه بگید یکی شما بگید
بلاخره آقایم فتح داده بودن این چون رد اشاره این رد اشاره
بگید یکی شما بگید
مثلا ارزم بوده شما که یکی توی عقد نکاح که مثلا میگن آقا معاتاتی میشه انجام داد خب قاعدتا باید بشه
قابل نشد بنای اخلا بر نکاح ما اینا کشورهای کمونیستی ازدواج دارن دیگه این بنابر ما آتاته اقود
دیگه که
اینطوریه
توش نشد نکاح که میام این شاره چون گفته
شما یک بنا
ربا
بنا من واقعا یه بحث کنیم ببینید بنا نیست
ببینید
زوره بنا یعنی اون کسا الان بنا اقلا بر این است که یک حاکمی سر کار باشه تا هر چی زورش رسید بکوبه رعیت را بنا اقلا بر اینه شما میپذیرین بنا اقلا بر اینه ناچاریه ناچاری که بنا نشد که بنا اون چیزایی است که در بستر جامعه رود یک گزینش آزاد صورت میده گوش به حرف یک کسی خبر میاره بدین یا نده ببینید خبر واحد یکی میام میگه اینجا نمیدونم در مغازه بازه بنابراین که فوری وای میسیم یا بنابراین که میگه هم گفت خبر یعنی دغدغه ندارم اینا دارم گزینش های آزاد نه گزینش های از زور یه عده و ناچاری عده دیگه که بنا نشد که ولی زارست که همیشون مثال خوب زدن اخلا اگه فرض بگیریم حالا همین فرض ارزک واقع ارزک کنیم زمانی یه فرض بگیرید که همه پول دارن الان کسی محتاج قرض نیست محتاج قرض دادن هم نیست یعنی الان جیب خودش به سود خودش هم ملازم نمیتونه بکنه چون همه دارن چنین فضای بینا بگید بابا فرض گرفتیم به جامعه است بخشیشون دارن بخشیشون ندارن شما آیا به اون بخشی که دارن اجازه میدید به مکن اونها رو که ندارن یا نه چی میگن با فکر
فضا قرض و پسند هم کسی نمیده من ندارم
نه فرض گرفتیم
نه تو همین فرض شما خواهد فرض یه جوری که تمامه
نه تو ذهن اونا داریم فرض میدیم میخوام بنا را فعال کنیم اکتیو کنیم اون قضاوت اونا تو فضای جامعه ای که همه برابرن میام میگه آیا فرض بگیرید که بعضی نداشتن شما میگید موافق عقل کدومه که اونایی که دارن بمکن اونایی که ندارن یا نه آیه شریف برای با تعبیر میکنم لا تظلمون و لا تظلمون یعنی داری ظلم میکنی یا اون کسی که ارزش مصرفی برای یه چیزی در نظر
داشت اون جامعه که همه مساوی هستن که ما فرض میگیم که ای هستن که ندارن این جامعه از همه اکثریت دارن و ثروت هست میدونی حالا دو نفر سه نفر زن و کنزر و ندارن
خب.
اینایی که ندارن اغلا چی میگن؟ اغلا برای اینایی که ندارن میگن آه شما فرضم این فرضم به زمین این فرضم که اینها این پولدارا پولی به اینها نمیدن سرازی مال نیست
خب.
تقسیم نمیشه اغلا به اینها میگن شما همجوری باش تو بمیر یا نه برو این ذلت ربا رو بپذیر و ربا بگیر
ربا؟
ربا, ربا بده یعنی پول بگیر رو بیشتر بده آیا این اغلا میپذره نمیپذره
بنا اقلا بر اینه که وقتی ناچارند ذلت را بپذیرن این که بنا بخواه همه جایی هست
خب
یه نگاه نشد که نه اینا مخلوط شد خیلی مخلوط
شد
بله بله بنا آخه میگن ناچاری قرآن هم فرموده
ربا
عنوان دیگه هم داره که از ربا بودن میشه ضرورت مثلا. بله خیلی تفاوته شما شما دارید میگید بنا وقلا وقتی کسی کارش گیر میکنه ولی نه که بنا نه صحبت سر که ما وقلا را آزاد کنیم از منافع خودشون حالا بخوان قضاوت کنم توی جدول ارزش بگم وقتی ما همه داریم هم آزاد ولی فرض میگیریم نصف جامعه ای ندارن نصفش دارن شما میگید هیچی عقل اونا و بنایشون میگه که اونایی که دارن بمکن اونا که ندارن کدوم عقل چنین چیزی رو میگه واقعا فکرش کنید نمیگن بله وقتی منافع اون کسی که داره تحت فشار قرار میده اون که نداره اون هم میشه ناچار ولی زا یه مورد شما پیدا کنید بنا اقلا به ما هم اقلا شاره چیکار کرده؟ رد کرده باشه این نکته مهمیه در این فضا بله بنا اقلا لا به ما هم اقلا بل به ما هم ذبو منافع منافع شخصی خودش نظر نظر میدونه به ما هم احساسیون ذو اتو عواته به ما هم نمیدونم ذو آداب و رسوم ارخ ناسیونالیستی که در جواب مختلف هست اینا که به ما هم اقلا نیست که این آدم میفهمه رنگ کار اصلا میفهمه که مال آداب و رسوم مال احساسات مال عقل نیست اونجایی که از عقل باشه اینطوره بله بله حالا ما در این مطالبی که اینجا مرمو شیخ فرمودن که هنوزم خیلی حرف هست اینجا انشالله خودم نگاهی میفرمایید ولی حالا چیا گفتیم تا الان
بحثه ایش بود
که اصل و فهمه
اصل و فهمه اصل و فهمه
لزوم
بنابذاری
و قاعده بله اصل و معنی بنابذاری یکی هم اصل و معنی قاعده یه چیز پایه درست الاصل ما یبنا علیه شیء و غیره تو شرح امثله بود خیلی تعریف قشنگی بود از اصل ما یبنا علیه شیء و غیره خب
معنی لزومی بود که اصل از معنی است
مرحوم شیخ ولی اینا بگم تا مرحوم آشمامد حسین اصفهانی هم تا یادم نرفته در حاشیه مکاسبشون بحث مفصل خوبی دارن نگاه چون تو جلد اول این رساله حکم و حق و اینا بحث کردیم با سبک عباراتشون اینا فلیم لعاشنا هستیم اینجا الان در ذیل همین بحث خیارات حاشیه خوبی دارن انشالله میخواست آوردم هم چند کلمه بگم رو افراد دیر شد انشالله بعدش عرض میکنم چون مطالب خوبی پایه برای جا دیگه است اینه که الان خلاصش میگم اینه مرحوم شیخ ابتدا میفرمان چهار جور میتونیم اصل و معنا الاول الراجه وقتی اصل در عقود لزومه یعنی راجه اینه بهتر اینه درست شد البته اینا قبول نمی کنن اینه که راجه اگر به معنای غلبه افراد غلبه افراد به جایزه نمیشه بگه اصل در عقود لزومه یعنی راجه به معنای غالب اینه اما اگر مقصود غلبه افراد نیست که به این اراد غلبه تل از ما و هی لا تنفع وقتی یه عقدی اومد در زمانهای طولانی باقی میمونه این که ما وقتی در یه عقد شرط میتونیم در الان با شرایط الان او مشکل داره درست شد؟ این معنی اول معنی دوم القاعده المستفاد من العمومات همینی که الان ارز کنیم اصل در لزوم این چی؟ یعنی ببینیم از عمومات شرعیه چی استفاده میشه اینم دوم از ثالث الاستصحاب یعنی وقتی یه عقد برقرار شد شک میکنیم وقتی فسخ کردیم اون چیزی که از عقد حاصل شده از بین رفت یا نرفت اصل لزوم است این اصل بقاء اون عقدی است که محقق شده بود عدم تأثیر فسخ اینم عقد به یه معنا چهارو میشم المعنى اللغوی به معنا ان وضع البی و بناءه عرفن و شرع لزوم که مرحوم اسم محمد کاظم در حاشیه‌اش میگن انصاف اینه که تحقیق معنی اصالت رو همین چهار میگه این چیه میگن که شما میگید عرف من عبارتشون بخونم یه ظرافت کاری داره وضع البی و بناءه عرفا و شرعا علی اللزوم و سیرورت المالک الاول کل اجنبی و انما جعل الخیار فی حقا خارجیا لأحدهما او لهما یسقط بالاسقاط و لیس البیع کل هبه التي حکم الشارع فیها به جواز رجوع الواهب به معنا کونی حکما شرعیا له اصلا و بذات به و من هنا زهره. یعنی میگن بناء شرع و عرف بر اینه که وقتی به صورت میگیره اعلام داشته ملکیت وقتی اومد پیش خریدار این دوباره متزلزل و اینا نباشه که هی دم به دم بگه شاید بیان دست من بگیرم ببرن. اون خلاف اصله که بگه هی دلش میگه الان شاید بیا فصل کنه.
یعنی تواوش رو کنه تو هست که بگیسته تواوش پس
برد. نه با تواوش خود فرق میکنه. شما با انی میشه انیه. چون اگه لازم باشه این لوازم ها داره پس میگیم لازم میفرما شما. اما اینجا میگن نه از ابتدا کاری لوازم نداریم آثار از ابتدا بنامشون بر اینه که وقتی بیع شد این دیگه آمد این دیگه آمد. حالا بناش چرا لوازم ها دیدن چیزا دیگر دیدن غیر از اینه که شما بگید عرف با یه چیزی سر و کار دارن به نام بیع. این بیع وقتی آمد آمد وقتی آمد اثر خودش رو آورد. ولی زمان میگن معنی دو خرید فروخت اصلا یه عرف میگن فروخت فروخت یعنی فروخت دیگه رفت. تا میگن کلمه این فروخت حالا دو ما میتونم برگردم دو ما دیگه فصل کنم این فرق کاره. بنا همین عرف میگن فروخت تمام شد. خلاف فروخت لغوی و فهم عرفی بی است که بگیم فرق حق فصل داشت.
داشتیم چهارمی چرا شرعن وارد کرده نباید شرعن
بگیم چون اصالت و لزومی که فقه ها میگن هر دو رو در نظر داره.
باید تو معنی دو بگی شرعن
معنی دو بگیم که قواعد اصولی بود اون استفاده عمومات نه بناء شرع بناء شرع
شرع چنین بوده توی چون
یعنی شارع هم وقتی معامله را تصویب کرده امضا کرده پذیرفته بنایش بر اینه که دیگه ادامه داره.
بناش از کجا فهم
میگه؟ از عمومات. نه عمومات لزوم را میفهم. اینجا بنا او بر لزوم نی بنا او بر ادامه است که لازمش لزومه. از ادله میخوام مفاد ادله را اصالت لزوم استفاده کنه. میگیم شارع تو بیان خودش اینا فرموده به عنوان یه قاعده. یه وقت میگیم نه از رفتار شارع از فقه شارع
از کجا حرف شارع فهمید؟ از همین عموماتش فهمید؟ از اوفو به لغوت فهمید؟ از المومنند شورده فهمید؟
نه از این که شارع متشرعه با هم بودن رفتار و تصویبایی که او داشته گفته بی برای اینه نه اینکه اوفو به العقود که یکیش بیه. ولی زام بعدن ولی زام شیخ بعدن
نیست که عرفیه.
نه
عقود عرفیه.
بله ولی بیه اینجا اختصاصیه ولی زامی برا نمیگیره. ببینید ولی زام بعدن یک از اشکالات این وجهارونه که میگن فقط به درد بیه میخوره. یعنی بناء عرف و شرع در بیه بر اینه تا چیزا دیگه نیست. اما اوفو ولی عقود بنا دلیل شرعی کلیس برای جمعی عقود ملاحظه میکنی که اتفاقا این چهارمی یکی از مشکلاتش هم اینه که فقط نافع در بیه به وسیله چهارمی در غیرش. اون وقت مرحوم شیخ یه حرفی دارن بعدن میگن ثم چند صد بعدش ثم ان الاصل بالمعنى الرابع انما ينفع مع الشک فی ثبوت خیار فی خصوص البیع. ببینید پس بناء شرعی جا غیر از عموماته. عمومات مال همه خوده به قاعده شرعی میشه برد. اما اون بنایی که در چهارم میگن یعنی الان شارع هم مثل اخلا بیع را اینجوری پذیرفته که بیع که اومد دیگه هست مگر جایی که مورد خاصی باشه فسخ را خیار را بیاریم.
یعنی از اهل الله بیع استفاده کردیم؟
نه
از کجا استفاده؟
از این که شارع نیامده با بنای عقلا در بیفته بگه که من میگم بی که شد وایسید هنوز متزلزله.
نه از اطلاق اهل الله البی که گو اهل الله البی عرفی ها عرفی هم لزوم داره
ببینید
ردی نکرد
متدینین متشرعه معامله را تو عمرشون زیاد انجام دادن. اهل الله دی اصلا ممکنه نشنیدن. ماه مبارک هم که یه خطف کردن رد شدن رفتن معناش و میدن نه هیچ. از بناء شر بر در این که بناش بر ادامه هست را بناء شر را از آیه فهمیدن، از این که متشرع با شر و هماهنگ بودن در یک عمر و در یک تاریخ طولانی. نمیگیم بناء شر، بناء شر نه یعنی آیه قرآن داله بر این باشه، یعنی شارع اگه قرار بود معلوم میشد. این سیره متشرع که هماهنگ با سیره شرعیه، به اینا سیره شرعیه که هماهنگ با سیره اخلاقی است. خب عرض کنم که بعد اینا رو خود نگاه کردن اشاره دوری هم بزنید. منم نگاه کردم نمونه، چون الان هم واقعا هم شما خسته میشید و نیازی هم نیست به اینا، همه در هم در مکاسب خوندید بحث کردید تدریس فرمودید. من مقصودم اون جایش که به درد ما الان میخوره، مقصود من مرحوم شیخ میان میگن که ما در معاتات گفتیم اما دوباره چیزند طالب و هنا تسهیلن علی طالب دوباره میگیم. بسیار خوب، چی را مطرح میکنم؟ ادله متعددی را مطرح میکنم. آیه اوفو بالعقود اولیشه، بعد احل الله البیع یکیشه، الا ان تکون تجارتن ان تراض یکیه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بالباطل باز یکیشه، الناس مسلطون علی اموالهم ذکر میکنن، المؤمنون عند شروطهم ذکر میکنن، اینا رو همه رو میارن. ولی ظاهرا محوری ترین بحثشون هم آیه شریف چیه؟ اوفو بالعقود، که از اینجا شروع میشه. مثلا فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود دل علی وجوب الوفا بكل عقد والمراد بالعقد مطلق العهد. مرحوم اصفهانی در حاشیه‌شون اینجا تفاوت میزنن، میگن عقد به یه معناست، عهد به یه معنای دیگریه. حالا ان شاء الله میاریم میخوام شما هم نگاه بکنید، تو فاصله که تشریف بردید مباحثش هم بکنید بهتر. کما فسر به فی صحیحه ابن سینا که حضرت فرموده اوفو بالعقود ای العهود، یعنی اوفو بالعهود. والمراد به وجوب الوفا العمل به مقتضاه العقد فی نفسه، درست شد؟ به حسب دلالت لفظیه، نظیر الوفا به نظر، نظر چه بوده؟ وفا میکنه همون چیزی که بوده انجام میده. فاذا دل العقد مثلا على تملیك العاقد ماله من غیره وجب العمل بما یقتضیه التملیك، التملیك اوفو بالعقود، درست شد؟ من ترتیب آثار ملکیت فاخذه من یده بغیر رضا و تصرف فيه كذلك نقض المقتضی لمضمون ذلك العهد فهو حرام. فاذا حرم باطلاق الايه جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد و منها التصرفات الواقع بعد فسخ المتصرف كان هذا لازما مساويا للزوم العقد و عدم انفساخ. اوفوا بالعقود، درست شد؟ یعنی ملکیت رو واقع بدارید. کسی که فسخ میکنه چه کار داره میکنه؟ داره میاد این آثار رو واقع نمیداره، درست شد؟ پس خلاف اوفو بالعقود داره رفتار میکنه. این فرمایش مرحوم شیخه. بعد دارم ادامه میدم از حکم وضعی و تکلیفی، و نمیخوام از تکلیفی وضعی رو در بیارن، انشاءالله نگاه میکنم. خلاص بقیهش هم رو عرض کنم، شاید هم گفتم در سیخه دنبالش یه مطالبی دارن راجع به استصحاب و اجراء اصالت اللزوم در افراد عقود. ما در یه عقد خاصی شک میکنیم، شبه این موضوعی هم نشده، در شبه این موضوع شک میکنیم، اونجا میفرما میاد، درسته؟ ببینید عرض کنم که ثم انما ذكرنا من العمومات يجري فيما اذا شك في عقد خارجي. اونم مطلب خوبیه که میفرمان قبل از اونم مسئله اصالت اللزوم در مسابقه را دارن، سباق، در عقد سباق جلد 28 جواهر صفحه 224 ان شاء الله اونجا مراجعه بکنیم، اونجا مطلب خوبی هست برای ما نحن فی که با دوش صحبت کنیم. در نتیجه گیری نهایی ما محسره مطالب. این مال خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در این دو سه صفحه‌ای که فرمود. فرمایش مرحوم اصفهانی از اینجا شروع میشه، اشاره بکنم بعد خود میشه. یه دو تا تقریب برای اصالت لزوم میارن. وقتی میرن سر استفاده از آیه شریفه میفرمان که تقریب و دلالت الآیه علی اللزوم متصور علی وجوه. یکیش حرف مرحوم شیخه، اولش مختار خودشونه، مختار خودشون رو انشاءالله میخونیم. مرحوم شیخ و حرفا رو ناغه میارن، سالسوها، رابعوها، تا آخر کار منها که میشه ارز کنم که چهار تا منها دارن، چهار تا منها دارن و تو منهای دوم چهار تا تقریر که میشه تقریبا میفرمایید که سه و چهار هفتا، هفتا وجود در توضیح آیه شریف اوفو بالعقود. یعنی قبل از این فرمایشات اجلاء علما خودمون باید فکرش کنیم ببینیم اوفو بالعقود چی ازش فهمیده میشه. من به عنوان سوال ساده مطرح میکنم و دیگه زحمت تمام. و این است که اوفو بالعقود، وفا به عقد کنید، میخواد بگه یعنی فسخ نکنید. اوفو بالعقود یعنی لا تفسخوا العقود، این هم مفادش
یعنی مقتضای اون عقدی که بستی در چیز وفا بکنی، حالا مقتضاش هر چی که باشه. اگه مقتضا اون عقد،
اگه مثلا میگیم وکیل کردم زید را، اوفو بالعقود میگه چی؟ میگه عذرش نکن.
میشه اصلا ذاتی به عقد نداره. آیه نظر خاصی بود
منظور علامه هلی بود
داره الان
هدش کن کرده. بله بعد میاد. خب حالا این
عقد با خدا رو میگه نه با خودتون. اوفو بالعقود اینه اوفو بالعهد بطی بینتون و بینتون، ولی هم بعدش میگه اوهل اصلا کن بهیمت الامر که یکی از مسادید عهد.
نمیتونیم
این آیشو میگم تو درستش همین بپذیرم که پیمان هاتون با خدا رو
اش پایبند باشه.
نذری
ببینید مرافاتی نداره. حالا تو همین سوره مبارکه مائده
ناظر به فسخ و لزوم و جواز اینا کلا نیست.
حالا این الان فرمای شما رو باید بخون. مختار مرحوم اصفهانی اوفو بالعقود هم وفا را معنای لغویش و تصوری و تصدیقش را بررسی میکنن، هم عقود را و مقابلش هم عهود. یه تعبیر دیدن جالبه، میفرمان که در آیات شریفه کجا بود میگن در غالب آیات
کلن عهد نداریم که
بله کلن... همه جا اما وفا به عهد داریم.
اوف به عهد،
بله اوف اوفو به عهدی اوف به عهد کن. بلا من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی. اما عقود نیاد. اما تو همین سوره مبارک مائده که شروع سوره مبارک این است که اوفو بالعقود، درست شواهد عدیده ای داره بعدش در این که فبما نقضهم میثاقهم، عقد میثاقه، درست شد؟ یا بنی آدم
عقد
نداریم، نه این که بگیم عقود یعنی فقط عقود با
اینجا میثاقهم با خدا میکنیم و حضرت موسی میثاق بستن که حرف قرآن رو گوش کنن. فبما نقضهم میثاقهم که بین خودشون منظور هم
نه ببینید میثاق چند جا تکرار میشه. اصلا من که یه مقاله مختصری هم زلوتر نمیشتم از این تو آیه سوره مبارک مائده 5-6 مورد تذکر میده پیمان ها رو نقض نکنید و در دل آیه 60 سوره مبارکه مائده میاد بلغ ما انزل الیک من ربک. درست شد؟ همین سوره ای که شروعش اینه که عقد را وفا کنید اوفو. دو سه تا آیه میاد جلو اگر الان مصحفی شد من هست
چند تا مثال که توی سوره مائده آمده.
بله بله
بله بله اخذن با هم مثال و بنی اسرائیل
ببینید اثنی عشر نقیبه اشاره می من میخوام بگم
در درس خدا و بنی اسرائیل نه بین خود بنی اسرائیل معاملات بنی اسرائیل رو نمیگه آیه شما اینو دارید رد میکنید
نه من منظورم اینه که وقتی اوفو بالعقود درست شد نه یعنی اوفو بالعقود التي بینکم و بین الله این قیدیه که ما داریم به آیه میزنیم
نه یعنی پیمان ها
پیمان ها تمام
پیمان های بین خودتون و خود
خیلی خوب بین خودم و خدا که تو آیه نیست که
اما از میکنم دیگه شاهدش ادامه شد و سایر آیاتی که هست
نه نه داد اونجا آیه دیگه داد ببخشید و من بین کانمون کامون بین نکون و بین همون میسابان
بله
این داره بسید بین دو قوم میسابان
بله
بدیه خود میسابان
اسم عقد روش نمیدونی
کلمه میدونم کلمه عهد نیامده اما میثاق نقض میثاق نه عهد و میثاق اینا هم عقد و عهد و میثاق در عرف یه جور به کار میره ال لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه ال ذمه عهد میثاق عقد همه رو در عرف عام نزدیک همه بله کنار هم بیاد عرف میره در این که فرق بینش بذاره اما از افترقا اجتماع ملازم بگید عقد و عهد از اجتماع بله میگه فرقش چیه همونجا هم تفسیر و مسامعه و تفنن در عبارت هم محتمله ولی در این که بگیم اوفو بالعقود نمیشه اصلا ناظر است به عقوده این معنی بیشتری میخواد که شاهد عرض من خب قرآن مخاطبش عرف وسیع شیعه و سنی اوفو بالعقود برای معامله میاره آخ چطور بیان ظهور قرآن کریم باشه در مراد خودش عقد بین الناس و بین الله و حالون که یک جیلن بعد جیل علمایی کسایی که دنبال تعمدی هم ندارن در کچ فهمی اینجور بفهمن و باورشون باشه مراتب هم قرآن ختم میکنن پس معلوم میشه این قید برفرضاً باشه مورده الان او خود موردی که آیه میفرماد این هست او خود بین الله نه اینکه اوفو بالعقود چی باشه شامل غیر اون موارد نشد الا ولازم چیه بین مردم چیه اون آیه میفرماد تا مادامی که عهد باقی هم شما باشید آیه هست تا مادامی که اونا به پای بنده به عهدن شما باشید تعبیر مشهوریه بله. آیه معروف که مادامی که اونا نه فستقیمو لهم که وقتی خیانت کردن عهد را به هم زدن شما نه مادامی که به عهد فنبد بله اون زهر من هم خیانه فنبد الیهم علا سواب نه اون چیز دیم که فستقیمو لهم همجا بود فمستق مالو قطار ببنه نه برای عهد یه تعبیری که زیادم تو منبر آقای میشنه منظور در این آیه شریفه ما اگر یه چیز عرفی پیدا کنیم برای قطاله یا برای عهده همه خوب مال قطال نیم مال عهده فمس همین بود فمستقامو لکم فستقیمو لکم میبینید عهد کیفه للمشرکین عهد اما وقتی استقامت برن کردن شما اونا میندازن عهد باور ولی مادامی که ادامه بدن شما هم بدید درست شد این یه چیزی بگم حالا وقتی خطاب به مؤمنینه اوفو بالعقود شامل نیست عدم شمول خیلی به خصوص اگر من نگاه کنیم در فرمایشات معصومین هم تطبیق صغروی داده شده باشه بر چی؟ بر غیر از عهد بین وقتی از ناحیه اهل البیت تطبیق و جری آیه بر موارد فقهی شده باشه ما ببینیم نه ظاهرا اصلا کلن در مواردی که آیات شریفه میخواد جامعیت خودش رو حفظ کنه قیچی کردن و سیاق را راضی از مواردی که دونستن بدون دلیل میشه یعنی سیاق مورده الا اینکه قرینه روشنی از خود آیه، از ادله خارجی شرعیه، یا لبیه عقلی واضح باشه که سیاق معین، یعنی مورد را میخکوب میکنه، میگه من مال موردم. الا مادامی که مال مورد نباشه نمیشه، مورد مخصص نیست. بله بفهمم.
حالا چون شبه خودش انسدادیه و اگر اینجوری باشه حتما نمیاد همچین برداشتی کنه، اینو باید ببینیم چطوری. یعنی ایشون میدونه که اگر مثلا همه فقهای چیزی رو گفتن ایشون نمیاد خلافش چیزی رو بگه. من نگاه میکنم ایشون رو جلسه،
یعنی مبناشونه که خلافه،
چون ایشون انسدادیه دیگه.
خب
اگر همه چیز دیگه بگن ایشون برای زن حاصل نمیشه که خلاف همه بیاد برداشتی از آیه داشته باشه.
یعنی اون باعث
میشه شما میگید اجماع هست که نه اجماع هست در آیه، هم بزرگان هم مردم همه هم فهمیدن.
عرض من است که اگر به عرف عام عرضه کنیم حتی کافر از آیه نمیفهمن، یعنی بینکم و بین الله یه چیز عام میفهمن، اونم یکیش.
نه به قیمه ادامهش که اوهلت لکم،
اوهلت لکم بهیمت آن کجاش هست؟
یکی از پیمان هست.
چه پیمانیه؟
پیمان خداست که باید انعام رو حواستون باشه هر چیزی نخورید، حکم خداست.
حکم خدا که پیمان نیست که،
تمام احکام رو باید پیمان
رو یک آیه بیارید که احکام خدا پیمانه. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، نه اینکه حکم خدا یک پیمان، حرفی ندارم من در اینکه پیمان باشه، اما اینکه ما فوری بگیم اهلت، یعنی ببین نه عقد است، ببین تازه اهلت میشه عقد یا میشه عهد، اینم سوال مهمی. یعنی اهلت لکم حکم خدا عقده در عرف عام، عهد تازه
نه همین دیگه، عقد معنی عهده.
او اینم دیگه عجیب تر که ما دیگه پس عقد هم نه، ما میخوام مباحث هست دیگه در این که ببینیم، من که حرفیشون بالا سر ما، ولی خب خود علما وقتی فرمایش میفرمان رسمشون بوده که به طلبه اجازه میدادن که مباحثه کنن رو حرفشون دیگه. من از باب مباحثه دارم عرض میکنم، من عاشق عبدالکریم شنیدم، خیلی هم جالب دادم، میگن نوشته ای داشتن عاشق عبدالکریم، دادم به یک طلبه ای، گفتم من اینا نوشتم شما ببین چجوریه، این رفت خوند و برگشت گفت آقا خوب است، خیلی خوب نگاه کردن دیده همون هیچی کنارش این خلطی ایرادی چیزی ننوشته. های شیخ هم میخواستن تعلیمش بدن که آخر فضای طلبگی اینه که چیزی میگیری یه چیزی با آقا نمیسی، گفتن که لاخر یه فحشی کنارش منوشتی، یعنی ایراد نگرفتی، این قلط نگفتی، فحشی بنویس که بفهمن که شما خونده اینا، لاقل یه فحشی کنارش بنویسی. متای به شوخی داله من و این قضیه ها شیخ ها همه میگن که علما خودشون تشویق میکردن طلبه را که هر حرفی را میخونن یه غلطی بهش بدن، سوالی مطرح کنن اینجوری. حالا ما مقصود ما اینه، ولی بله فرمشیم بالا سر ما ببخشیدم طول کشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بله یعنی خودشون ملاحظه بکنید معنای دوم میگن، خب معنی نداره. ببینید معنای دوم اینجوری دارن، معنای سوم را میگن خوبه. ببینم میفهمم که این چهار تا معنایی که ما گفتیم اون حسنه. بله فرمودن که از ثانی فی بعد به هازا حسنه، ثانی را میپذیرن. بله نازه میگیرن به این سومی را که استصحابه، اونم میگن و هازا حسن، اونم میگن خوبه. چهارمی را توضیح میدن، نمیگنم حسن، ولی مرحوم سید اینجا که میرسن میگن چهارمی از همش بهتره. اون وقت وقتی هم میخوان راجع به آیه بگن همین اشاره میکنن که این آیه برای معانی خوبه، همون فرمه شما را یعنی از سریع پیداش کنم، میگن که برای معنای دوم. بله. نه وقتی خود آیه را میگن، میگن با اون معنا مناسبه این فرمایش ایشون. ها اما الاصل بالمعنى الاول فقط عرفت عدم تمامیته، و اما بمعنى الاستصحاب فيجري في البيت، و اما بمعنى القاعده فيجري في البيت لان اكثر الامومات. بله بعدن هم امومتشون کنن گفتن در ذیل همون معنای دوم. مال توضیح معنای دومه. ببین عبارت همینه. و اما به معنی القاعده که دومی بود، فیجری فی البیع و غیرهی لان اکثر الامومات الدالت على هذا المطلب یا ام غیر البیع. و قد اشرنا بعد میگن نذکرها اونا تسهیلا فمنها قولو تعالی اوفو بالعقود. یعنی امومتیست که اصالت اللزوران به معنای دوم تثبیت میکنه.
غیر از یک دو نشت میکنم بیستای دیگرش اما فرمایش آقای احمدی یعنی بنظر درست یعنی بنظر خوب میاد که میثاق همون عهود بین خدا و بنده است.
جا وسطا میکنم جا نکته هست که این مبتنی به تفسیر ترجمهش کردن جا میگه الازی یعنی حضورم عهد الله من بعد میثاقی به یک سمونه تو پرانتز اینجوری تفسیر کرد آنان کسانی هستن که ایمان خدا را که توحید و وحی نبوت است دست از استواریش با دلال عقلی و برهان خداوند می شکنند و آنچه خداوند به خداوند پیوند خوردن با آن را فرمان داده مانند پیوند پیامبران اینها را می شکند. این دو نوع معنا کرده، عهد و با یک زمان دو چیز معنا کرده، اون که توحید و نبوت پیامبر که با دلال عقلی اثبات شده بود شکستن یعنی بزون عهد الله، بعد یک زمان معامله بود اما لابی این چیز دیگه گرفتن مبتنی به تفسیر. اما این نگاه کردن چیزاش
بله کلمه عهد در این که حکم شرعی مواردی عهده خیلی واضحه که شمسه، ما بگیم حکم انشاءات شرعی عهد من الله این عهد کردن شما برای این شاهد بیارید این که خدای متعال عهد داره و عهدهایی از او متمثل در احکام شریعه که گیر نیست. قدیر خودش عهد بود، واقعا عهد بود و شکستن.
اصلا نداره که اهلت عهد باشه،
شما
استواب کردید
گفتید
نمیتونه
اینجوری
باشه.
نه صرف اهلت لکن بهین حلال بودن عهده
میتونه عهد من الله باشه دار چیش کنه
عهد داری کاری انجام بدن حلال شدن
نخورم بهن. مال حرام نخورم بعد عهد
الهی که مال
حرام نخورید
بیشتر عهد کن کم نازل شده یه فرمان به عهد
شده عهد این است که حرام نخورید نه این که حلال شده است. خب عهد خدا این است که
اینا بجز اینها بقیه حلال اینه که بهتون میگم اینا حرامه
خبر میده به حلال بودن و حیمت و من تو عهد نگه که برید تو خورید از این گوش مثلا که عهد باشه با خدا
نه میگه الا این موارد
خب الا ما یطلع علیکم این عهد است اینا
این عهد من الله که این گوشت حرامو نخوره مثل بقیه موارد دیگه تو آیات اومده
بله من ببینید در
سوره نمره که غیر از مشعل
همین سوره نمره که وقتی شروع میشه چه چند جا وصله به هم. اول که اوفو بالعقود میاد، لا تحلو شعائر الله، این احکامی را که میاد که با به معنی حکم شرعی خوبه. حرمت علیکم المیته، این هم حکم شرعی است، درست شد. تا الیوم اکمل تو را بمونه. یسالونک ماذا احل، قل احل لکم الطیبات، وزن میاد الیوم احل لکم الطیبات حکمه. آیه وضو بعدشه وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. این حکم شرعی این چی؟
خب میثاق
میخوام بگم پس آیه شریفه چند تا دیگه دنبالش میاد. خیلی جالبه. ببینید باز ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعث ميثاق بني وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم. درست. لئن اقمتم الصلاه، ميثاق ميثاقی بود که برای انجام اینا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. نقضهم ميثاقهم، ميثاقی که دارن ماهی رو نرم بگیرن یا باشه، یعنی معاهده است، مایی رو نبید بگیری. صرف انشائیات شرعیه یه چیزه، رابطه خاص که لا تعدو فی السبت.
خب حکم
نه میدونم یه این آیت زائده ای داره شد. صرف انشائی حکم
دوش نیست، انتوان
بله
همین حرمت ماهی در اون شرع شنبه
از
این
مدت
گذشته باز همه شما
حکم
میگه.
بازم درست حکمه. عنوان ثانوی اون به قول امتحان بزرگ کل امت و بنی اسرائیل باید بدادن.
من عرضم اینه که وقتی حکم به ما و به حکم عهد بری صرف نمیگه به ما و به حکم. ما حکم به حکم وضعی یا تکلیفی. میگم عهد من الله که کلب نجسه. عهد من الله که نماز بر شما واجبه. اینا رو بیاره که نظیر شده استعمالات عرف متشرع. اما اینکه یه جا عنایت خاصی خدا متعال میکنه تو حساب باشید، یعنی تو حساب باشید. درسته حکم شرعی هم لازمه شه، اما اینجا به ما حق حکم نی انشاء حکم شرعی.
اینجا آیه دربیش تا فهمش رو دقیقا همینه. اما ولقد اخذ الله ميثاق بنی اسرائیل و اسنا من هم اسنا عشر نقیبا و قال الله اینی معکم. بعد بعد تو آیه بعدی که خواهد ترجمه کنم خدا از بنی اسرائیل بر لزوم و از آیین پیروی از موسی پیمان گرفت، تبعیت از پیامبر تو احکام جزئی. بعد فهمد اون آیه با اخذ الله میثاق هم این آیه بعد میگه و به ما نقض میثاق هم، اما عهدی که بالا این نبوت موسی بود بعد همون رو شکسته. حالا بعد مصادیقش همون ماهی
باز و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسو حدا مما ذکرو به. اخذنا ميثاق هم احکام شرعی کل احکام نه، این آیت خاصیه که بازم ببینید بازم ميثاق هست فرماد که بله علا فترت من الرسول
ممکنه ما جهت خاصه حکم متوجه نشید. طبعا شما که میگید به حکم صرف عهد گفته نمیشه، ممکنه حکم یه جهت خاصی داره که بهش عهد اطلاق شده.
بله من اینو قبول دارم.
اینو چون همینطور تو همین آیه ممکنه با این دسته کنم یه نقطه خاصی باشه، چون سرد و زیبایی به هم میریزه. اگه ما عقد و بیم بگیم معامله بیع و اصل لزوم و فلان و ادامهش دیگه قابل جمع نیست، مشکل ایجاد میشه. یعنی سیاق به هم میریزه، چون اهلت در حکم یا حداقل تطبیق یا تعدیل، در حکم اشاره به تعدیل داره. ما اینو بیایم بگیم معامله است بعد بگیم اهلت کن جور در نمیاد صد روزه. اما اگر عهد بگیریم این میتونه مصداق عهد باشه و یه جهت خاصی داشته باشه که ما متوجه نمیشیم، یعنی یه اهمیت خاصی داره این اهلت که خدا اصلاح رو عهد کرده.
باید طوری باشه که عرف عام ولو ما نفهمیم وجهش را، درست شد؟ اما ظهور کلام که نباید از دست ظهور عرفی هم از دست ما گرفته بشه. یعنی ولو ما وجهش ها نمیفهمیم، اما باید بفهمیم که احلت و فائده عقده. نه، احلت و فائده عقده، الا ما یتلا و فائده عقده، این منظورمه.
نه دیگه، عقل اگه ایمانی عهد باشه دیگه، چون اون آدم قبول نداره که اینجا عقل ایمانی عهده.
نه اون من مشکل ندارم، اون گفتم که دیگه خصوصیت کلمه عقد الان مجبور میشید بگید فقط عقد. خیلی متفاوته دارم. من میگم عقد میتونه شامل عهد و به معنی عهد باشه. الان بعدن هم بحثش میکنیم. من اصفهانی هم که میگم اونجا چیزا دو اونی که خدمت شما لازم گیری کردم اینه، شما میگه اصلا دیگه عقد نمیتونه به معنی عقد معنا بشه. چرا؟ چون به حکم نمیگه عقد. وجوب صلات و احلیت بگیم عقد، عقد نیست دیگه، صحت سلب داره. من میگم عقد صحت حمل بر عهد هم داره، اما رو فرمایش شما عقد به معنای خود عقد نسبت به حکم شرعی صحت سلب داره، چون حکم شرعی لیس به عقده بل هو به عهد لیس به عقده. اینش بود که من گفتم وای، به خاطر این که شما روشنه مقصود ما که یعنی شو
لغت اصلاح عقد نشده که مثلا صلات.
بله، نه این منظور بله, بله. که عقد گفته بشه به احکام شرعی، این دیگه مشکل تر. اما اینکه او خود بنه احد باشه من مشکل ندارم، به اون من اون طرفه. اما اینکه طوری او خود رو من که از دیگه به من او خود نباشه اصلا و صحت سر داشته باشه نسبت به او. بعدن هم باز جالبش اینه که چند جا دیگه باز این قضیه میثاق و اینا را آیه 70 که آخر سوره است درسته، بینش هم تا قبل از 70 به نظر من بازم
سوره مائده رو قرار 3 تا فاعل بود، آیه 13 تا 14
70 بله
در مورد مسیحیت و دیگه هم همینطور مسیحیت میثاق گرفتیم، باز اون پیروی از حضرت عیسی سلامش
میگه قبل این مقاله نمیشتم من این میثاق رو تو آیه شریف خیلی اشارات مهمی میدونم نسبت به وفا به عهد قدیر، به تهدیدهای مهمی که این آخر آیه سوره مائده آخر سوره نزلت چندین بار میگه نقض نکنید، نقض عهد کردن ما چه کار به سر شما آوردیم. فرمودید چند؟ 12
13
بله
کجا
نه همجوری نوشته آزاد شد تو گوگل بزنید میاد تو یه سایت بود، اون سایت مال سلفی ها بود، فرون بود، اون از بین بردم از سیوش کردم، اما شاید جای دیگه ثبت شده باشه.
چی
عنوانش 10 نکته در سوره مائده شاید بود. 10 نکته در سوره مائده، 10 تا ظاهرا بود اول تا آخر سوره مبارکه رو به صورت 10 تا. حالا خواستید میفرستم متشه که دیدم میفرستم اونجا به آقایم آیه 70 بله احسن بله لقد اخذ ببینید کذبو نمیگه فریقا فسقو فریقا کذبو لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا کل ما جاءهم رسول به ما لا تکذبوا. یعنی برخلاف اون علم اعهد الیکم یا بنی آدم که درستش خیلی روشنه، الله تعبد شیطان، تعبد شیطان جهت هم عقیدتی داره هم عملی، درست شد؟ بل من در این که آتله بجرد مکرر یا آیان اینجای منو میکنم با یه حالی میگفتن سر جاش که میرسید میخواستم بگن که هنوز طلبکار خدا که نیستیم، خدا به شدت طلبکار ماه با یه لحن دیگه آیت الله بحجه بودن میفهمدن اوفو به عهدی اوفو به عهدی، یعنی هرچی کم بود داریم معلومشه کم گذاشتیم، یه جور عجیبی آجه آمون گفت اوفو به عهدی، شما به عهدی که من با من دارید وفا کنید، ببینید من کتن نمیم شما رفتار نکردی اوفو به عهدی و این اوفو به عهدی را ها جا دقیقا به همین معنا میگرفتن، یعنی محرمات را ترک کنید، واجبات انجام بدید، هم اوفو به عهدی، اوشو به این معنی میگرفتیم و ما هیچ معنی هم نداره، ولی یه عنایتی توشه، یعنی به صرف انشاء حکم نمیگه عهد الله، این منظور من متداول هم نیست اصلا که شما بگید مثلا وجوب نماز عهد من الله، وجوب زکات عهد من الله، این زیاد به کار ببرید اینجوری نیست که به صرف واجبات، به ما انه واجبات کلامه، به ما انه حکم ها، حکم شریع احترام اقیم سلاتل ذکری و حالا سایر موارد احتمالت
ایت
بخواد یه اصلا قابل ظهور نیست، این احتمالی اصلا نمیتونیم ازش استفاده کنیم از خود. بله این احتمالات خوب است برای فضای کلاس، اما به تعبیر آجی ها اصلا زده میفهم آدم یه وقتی هم میرسه که سرش رو کتابه، کتابا که سر رسون سر از کتاب بر میدار، خیلی تعبیر لطیفی داشت. مقصودش اینه که مطالب علمی که میخونیم محتملات ایرا او را میاد، اما بعدی که فهمیدیم محتملات را سر از رو کتاب که برداشتیم، یک اشراف ذهنی بر همه اینا. یه دفعه این حرف کاشف الغطی میشه که فرموده بود، زیاد ها جواب میگفتن، فرموده بود که بحث ما امروز سر آیه نبأ هست، در دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد علما 25 تا اشکال کردن. بعد فهمیده بود که حالا قبل از اینکه 25 اشکال رو بررسی کنیم، آیه که دلالت داره ببینید آیه که یعنی ما قرار نیست تو کلاس و کتاب از اون که سر از کتاب برمی داریم واضحات از دستمون بگیره کتاب، اینکه چه فایده داره این کلاسی که این مطلب، ولی کلاس ما را قوی میکنه در این که همه این محتملات رو در نظر داشته باشیم. حالا وقتی میریم استظهار میکنیم با ملاحظه همه اون چیزهای کلاسی حرف میزنیم، ارتکازاتمون رو تثبیتش میکنیم جا میزنیم.
یعنی آجام روش اینه که اول فکر کنیم کنیم بعد مراجعه میکنیم؟
من که اینجوری بزنم، من به همه هم سفارش میدم، میگم پیش مطالعه که میکنی نه خودتون فتوا بدید، بعدم شوخی میکنم فتوایی که نه به درد خودتون نخوره نه دیگران، اما بدید فتوا رو. این فکر یعنی یعنی بله ببینید چیه آیه چی میگه، واقعا ما چی میفهمیم از آیه، چیکار باید بعد فرمایش دیگران مباحث ساتی
همین عهد دیگران جیب به همین که همین فرما شما به عهد به انجام واجبات همین عهد به عهدی اوف به عهد کن واجبات انجام بدید محرمات
عهد کن، معنی خیلی خوبیه.
خب پس همین واجبات رو انجام دادن این تکالیف محمله این احکام رو انجام
نه دن. مثلا باز میگم یه معنای وسیع تری داره که اوفو به عهدی یعنی اوفو به عهدی که توحیده. اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و طهر بیتی، خیلی ان لا تشرک. یادم وقتی مقابل کعبه مشرف معظم نشسته بودم سوره حج رو شروع کردم خوندن، اصلا دیدم این آیه چه کار میکنه رو به رو. از بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا، همین آیه اصلا هنگامه میکنه آیه ان لا تشرک بی شیئا، بعد به طهر بوعنا مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا. لذا بالاتر عهد اینه، توره بعد رو به رو حجر میرسید خدا متعال روزه الست که الست رو برب بکن میثاق بر توحید گرفته، همه شا گذاشته تو حجر الاسود، میثاق تمام وجودات عالم الست تو حجر الاسود. لذا تو مستحب با تمام رو به رو حجر میرسید اشهد لی بالموافق، ببینید تو مناسک خطاب میکنید به حجر میگید شهادت بده من وفا کردم، وفای به الست رو برب بکن به تنبیه. لذا همش احکام شرعی میتونه نباشه، اصل بر الله علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، نه فقط به انجام معاصی، به اصل توحید، چیزی که شیطان میخواد دست شما رو بگیره اصل توحیده. ملازم میکنه که لذا منافق نداره با اینکه اوفو به عهد، اون عهد این رو که غیر منو پرستش نکن. در توحید کامل باشه، در نفی شرک خفی بر.
یعنی ایشون هم همه میگن شده یعنی اهم از احکام و عهد و قبل.
بله. ولی باز ما بگیم یعنی عهود بین بین الله و بین خلقه، اینا باز ظهور عرفی داشته باشه. آخر اگه ظهور شد ما تسلیم است، واقعا ما عرفی نداریم، ولو استزار عرفی حتی ظهور استزار را که فرقش را گفتم
تو خود مدرسه.
بله؟
نه
چرا ظهور استزار؟
فایل زنیم نه اینجا نه.
پس تذکر بدی بعدا با توضیح بدم.
نکات مهمه.
بله بله. انشالله تو من اینا رو زیاد تکرار میکنم. خیلی گفتم خیلی داریم پس. بله انشالله تذکر بدید عرض میکنم. این نقطه مهمیه.